سلام، شما شنونده ی گفتگو با حسین قیاسی در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای حسین قیاسی، شاعر و ترانه سرا، به کتاب باز خیلی خوش اومدید.
سلام میگم خدمت شما جناب سعادت عزیز و خدمت بیننده های خوش سلیقه برنامه تو.
خیلی ممنونم. جناب قیاسی، چی شد که ترانه سرا شدین؟
خیلی سوال کلیه. خب این روالش شاید از نوجوانی شروع شد و ریتم گرفتن ذهن من با موسیقی که میشنیدم، با شعری که میشنیدم، توی حال و هوای خودم دلم میخواست چیز دیگه‌ای بشنوم. وقت مرور کردنش کلمات دیگه‌ای به ذهنم میومد و بعضی وقتا به طنز، به شوخی شعری رو عوض میکردم. این ریتم تو ذهن من شکل گرفته بود و کم کم جدی شد. کم کم موضوع مستقلی رو خودم مینوشتم، باهاش خودم زمزمه میکردم یه چیزی رو و یه توقف بزرگی داشتم تا دوره دانشگاه و دوباره خیلی جدی ادامه
دادم. یعنی با شاعری شروع کردید و بعد به ترانه سرایی رسیدید، یا بالعکس با ترانه شروع کردید و بعد شعر هم گفت؟ مثلا فرق شعر و ترانه چیه؟
خدمتتون بگم، خب اول که بدون اینکه من این فرق رو بدونم، داشتم به ترانه نزدیک‌تر عمل می‌کردم. خیلی شاید چون زبانش محاوره بود، شاید چون با خودم زمزمش می‌کردم با یه موسیقی، بیشتر ترانه بود. ولی وقتی که جدی شد، خب چیزی به اسم ترانه خیلی پررنگ نبود. یعنی تنها چی حوزه‌ای که میشد توش فعالیت کرد تو حوزه شعر کلاسیک بود. جشنواره‌ای اگه برگزار میشد، اگه میخواستی خودتو نشون بدی که من در واقع دارم توی این حوزه فعالیت میکنم، بیشتر مربوط به شعر بود و ما ناخودآگاه از اون فضای ترانه، از اون زبان محاوره‌ای که خیلی خودم باش راحت بودم، ناخواسته رفتم به سمت شعر کلاسیک. چیز بدی نبود، تجربه بسیار بزرگی بود. در واقع تو اون سبک و سیاق هم نوشتن برای من خیلی اتفاق بزرگی بود، ولی نهایتاً به این نتیجه رسیدم که من با کلمات محاوره خیلی راحت ترم، یعنی با حرف زدن خیلی راحت ترم، با دیالوگ نوشتن خیلی راحت ترم و دوست دارم زبانم بیشتر به سمت محاوره باشه. و این تعددش باعث شد که دوستان از این ور میگفتن تو ترانه میگی، از یه جایی میگفتن در واقع ترانه میگی و من خودم بیشتر بهش نزدیک شدم.
گفتین از بچگی، ولی اینو تو خودتون پیدا کرده بودید. بعد الان گفتین که گاهی وقتا یه ترانه ای رو کلماتش رو عوض میکردین، به طنز تبدیل میکردین. بهتران چیزی یادتون هست مثلا چی؟
یادم نیست، ولی نه یادم نیست چیز جزئی. هر چیزی که میشنیدم، یادم مثلا موسیقی که پدرم داشت گوش میکرد، یه هایی میرسید به یه قافیه، من یه قافیه خندداری به ذهنم میرسید و اینو میگفتم، اونم ادامه میدادم. پدر بزرگ من خودش ذوق داشت، هم پدر مادرم هم پدر پدرم، اینا با من همراه میشدن، این طنز رو ادامه میدادن. یه جوری تفریح و سرگرمی شده بود این بازی با شعر، ولی یادم نیست اصلا جمله‌ای که الان بتونم خدمت.
و چی شد که ترانه سرایی براتون جدی شد؟
در واقع شعر رو به این شکل خیلی جدی ادامه دادم که در واقع گذاشتم کنار به خاطر کنکور و سختی که قبل از دانشگاه داشتم. توی دانشگاه با خبر شدم که یک جلسه ای که شعر میخونن، یک شنبه ها جلسه به نام اندیشه و قلم توی دانشگاه کاشان برگزار میشه و خیلی از دوستای صمیمی متوازه شعر هنوز از همونجا دارم و همشون هم خدا رو شکر بسیار موفق شدن توی هر کدوم توی سبک و سیاق خودشون. توی در واقع تو دانشگاه کاشان وقتی که من دیدم این داره برگزار میشه، سعی کردم که خودم رو همراه کنم. اینا خیلی شاعرهای بزرگی تو کاشان بود و من به اجبار میخواستم خودم رو به در واقع به این بچه‌ها برسونم، تا جایی که من یک شعری ذوقی که داشتم بخونم، یک شعری از قبل خوندم و یکی از دوستانی که اونجا بود گفت آقا شما اصلا شعر نگو، این شعر رو کی دیده، کی اجازه داده ایشون شعر بخونه اینجا؟ یعنی اینقدر بد بود شعری که من از کودکی با خودم داشتم. تو اون
یادتون اون شعر یه بیتش؟
نه اونم اصلا یادم نیست، ولی میدونم فرمی نداشت. یعنی بعدها بهش دقت کردم چقدر اینا راست میگفتن تو اون دوره، یعنی کینه‌ای هم نداشتم به من. ولی من حس میکردم خیلی نزدیکم، یعنی خیلی نزدیکم به اون چیزایی که همه دارن تشویق میکنن، و شروع کردم به نوشتن یه غزل. کمی تحت تاثیر غزلهای استاد بهمنی، استاد منزوی، و خیلی خودم رو نزدیکم، خیلی تلاش کردم و یه غزلی نوشتم توی همون ابتدا که غزله شاید بهتون میگم 3-4 تا جشنواره مقام آورد و استاد بهمنی این غزله رو اولین دفعه که من با ایشون در واقع روبرو شدم این غزله رو برای من دو تا از بنداشو خوندن و این شو
من الان دیگه خیلی مشتاقم این غزله رو لطفاً برام بخونید.
آره اونو احتمالاً اگه یادم نره ممکنه بتونم براتون بخونم. اون غزله به این شکل بود که
این اولین غزلیه که شما گفتید.
این تو این حوزه بود که من داشتم ولی نمیدونستم چیه پراکنده. رفتم تحقیق کردم که خودی نشون بدم
و جایزه گرفت.
و بله تو جشنواره شعر جوان جایزه گرفت. شعر کرمان که اون دوره استاد بهمنی داورش بودن جایزه گرفت و من زنگ زدن و گفتن هم با همون غزل من یه تور ایران
چقدر عالی است لطفاً برام بخونید هر چقدرش کردم تو ارزشتون.
و رنگ برف تن تو که در پر قوها است دلیل کوچ زمستانی پرستوها است و آبشار بلند نگاه جاری تو مسیر حرکت مستی چشم آهوها است بهار عطر تو را میزند به اندامش عصاره تن تو در گلوی شبوها است به قرمزی لبت هیچ جای دنیا نیست خجالت است که بر روی آلبالوهاست گل از دهان تو انگار شهد می نوشد که طعم خوب لبت در دهان کندوهاست پری ترین هیجان ترنج و نارنجی که بوسه های تو جادو ترین جادوهاست حسود نیستم اما تحملش سخت است همیشه سرخی خون تو سهم زالوهاست. حالا این برمیگرده به 18 سالگی من البته
چه عاشقانه آره تاثیرگذار و زیبایی
خیلی درگیر بودم که میرم. حالا اینو بهتون میگم من این کار رفتم بعد از چند هفته رفتم خوندم و همون دوستمون گفت که لطفاً شعرهای خودتون اینجا بخونید همون بنده خدایی که گفته بود دفعه اول تو اینجا شعر نخون
یعنی گفت که این شعر
حالا خودت نیست این از جایی برداشتی بله و اینکه به این شکل دیگه خیلی جدی شد برام و اولین بار در واقع اون سالها وبلاگ نویسی بسیار زیاد بود. یه جلسه وبلاگ نویسی بود که من رفتم داخل اون جلسه و آقای میثم یوسفی که در واقع تهران هم سالها دوستای خیلی نزدیک منه من رو دعوت کردم به خانه ترانه و من دیگه خیلی اونجا با همجنس کلماتی همجنس چیزی که دوست داشتم مواجه شدم. خب تو کاشان همه جز من شعر کلاسیک میگفتن دوستانم و خیلی برام هیجان انگیز بود و هر جوری بود خودم رو پنجشنبه به پنجشنبه میرسوندم به این جلسه. آهنگسازها اونجا بودن، دوستان ترانه میخوندن، خیلی تشویق میشدیم، خیلی هیجان داشتیم که آدمایی که ترانهشون رو به گوشمون رسیده بود توی آلبوم موسیقی توی تیتراژی رو از نزدیک ببینیم باهاشون هم کلام شیم و این دیگه شروع پررنگی بود برای من که خیلی جدی.
با کدوم ترانه شناخته شدی؟
من یه کاری با در واقع اولین خواننده‌ای که من خیلی جدی باهاش کار کردم آقای فریدون آسرایی بود که بعد از یه آلبوم موفقی که با آقای صفاریان و یک تعداد شاعر خیلی ارزشمند انجام دادن که آلبوم هم خیلی استقبال شده بود و خیلی درست بود به من از طریق یکی از دوستان یه کاری خواستن که من یه نمونه‌ای براشون فرستادم به نام درباره خداحافظی می‌خواستم. من در مورد خداحافظ نگو با این مضمون براشون یه کاری کردم که اون دوره خیلی کار خوبی بود ولی خب اون خیلی شنیده نشد. اولین کاری که خیلی شنیده شد باز با آقای آسرایی بود، کاری بود به اسم سلام که تو آلبوم خاطرات گم شده. این خیلی بازتاب بله بندی داشت که میگفت تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست و ترجیبندش سلامه ناله بارون سلامه چشمای گریون سلام
او این خیلی خوب
من هنوزم دوستش دارم. این کار خیلی دست به دست شد و بعد از اون دوستان آهنگساز و خواننده با من تماس
صدام
می گرفت
خوب نیست و الان میخونه
و این خیلی اتفاقی بود که من دیگه وارد این عرصه شدم. این ناخواسته می دیدم ازم کار می خواند و من کارا رو مثلا خیلی با هیجان بیشتر
میشه میدونم. خواهش کنم اگه بازم از ترانه هایی که به گوش آشناست و کار شما بود و بعضیش یادآوری بکنید.
خواهش میکنم خدمت فرض کنم کارهایی که بیشتر شنیده شد. من از آخر شروع میکنم، کارهایی که با آقای قربانی تو سریال همگناه داشتیم، سه تا کار آقای علیرضا قربانی خیلی
هر سه کاری که توی آقای قربانی خوندن بله بله. توی همگناه
بله. کاری که تو سریال آزاده انجام شد آقای علی زنده وکیلی اجرا کردن. این کاری بود که حالا اخیراً که کمتر موسیقی، حالا به خاطر اینکه کنسرت چیزی برگزار نمیشه، بیشتر رفته به سمت تیتراژ سریال های رسانه خانگی. این کارها بود از کارهای گذشته ای که با خود آقای علی زنده وکیلی، کاری به اسم شهر حسود هست که اون رو خیلی مردم لطف داشتن بهش. کاری هست که خودم خیلی دوستش دارم دیگه. خدمت تو
یه اشاره میخواییم به تیتراژ برنامه کتاب بازم بکنیم.
بله بله، خیلی یکی از کارهای خیلی محبوب خودم، خیلی اون کار دوست دارم
که آقای علی رضا پوراستاد عزیز خیلی زیبا اجراش بله. کردن
واقعا واقعا بسیار اجرای خوبی بود از اون کار. اون کارم واقعا جز کارهای دوست داشتنیمه و افتخارش برام بود که داره
برنامه‌شو
واقعا با یه شوق بیشتری این کار. اول ملودیش به من رسید و من بر اساس ملودی شعر رو روی ملودی قرار دادم.
من سوال بعدی همین بود که شما شعر میگید و بعد ملودی ساخته میشه، متداول چه؟ یا ملودی بعد شما شعر میگید؟
برای من بیشتر به این شکل بوده که من روی ملودی ها نوشتم، یعنی فکر کنم شاید 70-80% کارهایی که من انجام دادم ملودی رو اول آهنگساز به من داده و من روی اون نوشتم.
یعنی هی گوش میکنید، هی گوش
بله.
میکنید
دقیقاً ریتم باید بگیریم،
یواش یواش کلمه ها میان
دقیقاً. یعنی حتی هجاها مهم میشه. شما وقتی که آهنگساز یه تحریر بلندی رو داره میکشه، شما حتما باید یه هجای کشیده مثل آ ای او انتخاب کنی و اون کلمه رو هم انتخاب کنی همونجا و روایتتون هم به هم نخوره. اوایل برای من خیلی سخت بود، ولی خب چون من سالها با وزن عروضی ذهنم آشنا بود، راحت هر سوژه‌ای می‌خواستم رو وزن عروضی خیلی هم سریع به ذهن هم میرسه. یعنی هر کلمه ای هم که میخواست آهنگساز مثلا من میگفت حس من در این ریتم مثلا دلتنگیه، مثلا من راحت روی وزن عروضی مینوشتم ولی رو ملودی برام سخت بود. بعد از یه مدت کاملا این ریتم این وزن عروضی برام به همون راحتی شد و برای خودم لذت بخشتر شد، چرا که خط عاطفه رو من قبلتر میشنیدم. یعنی اون عاطفه ای که آهنگساز تو کار پیاده کرد و تکلیف من روشن میکرد، میدونستم که این ملودی دلتنگه، این ملودی خوشحاله، این ملودی غمگینه. اینا به من در واقع میرسید و
این شعر، این ترانه چه جوری میاد؟ یعنی کلمه است، نمیدونم ساخت و ساز بداهه است، الا چیه؟
کلماتی که من رو ملودی پیاده میکنم ساختارش به چه شکلی؟
بله، از کجا میاد؟
خدمتتون بگم خیلی مختلف. شاید من با یک تصویری که میبینم، با یه عکسی که میبینم، با یه حتی دارم یه فیلمی میبینم، یه تصویری میاد به ذهنم. مثلا تو همین همگناه من تحت تصویر یه فیلمی که اصلا عاشقانه نیست نوشتم، یکی از کارهایی که کار اول سریال همگناه بود. یه بندی داره که میگه، شروعش میگه من تفنگی شدم رو به نبودنهایت، رو به یک پنجره در جمعیت تنهایت. این رو من از یه فیلمی که درباره ترور بود مثلا من اینو دیدم، کسی که داشت نقش سریالی بود که کسی داشت که داشت نقش معشوقه رو بازی میکرد توی اون کار، ولی جاسوس بود، توی لحظه‌ای سالها زندگی کرده بود که خودشو به خورد این کاراکتره بده که نیست، در حالی که میخواست معشوقش به معشوقش از پنجره شلیک کنه. و من حس کردم چقدر اون تنهاست، اون آدمی که فکر میکنه این عاشقشه چقدر تنهاست، و این به سمت دوربین لبخندی میزنه که من فکر میکردم این اومد اونو بکشه ولی اون کشته شد. و من این بنده مثلا به ذهنم رسید و یهویی با این بند رفتم توی عاشقانه‌ای که جز عاشقانه‌ای که خودم وقتی که تموم شد چند بار میخوندمش و صدای آقای قربانی هم واقعا برای خودم که ماندگارش کرد.
بی‌نظیره. آقای قیاسی، ما دوستای مشترکی که داریم میگن که شما یه توانایی عجیب دارین. یعنی میشه بهتون چند تا کلمه گفت و همون موقع شما یه شعر میتونین بگین. اینو من شنیدم، درسته؟
والا باید به اینجا برسم دیگه، چون من باید نوتا رو که میشنوم همون اول باید یه مر، حداقل مر چیزی مثلا مینویسیم بعدن شعرش کنیم، باید پیشنهاد بدم. به خاطر همین سعیم میکنم تو لحظه به یک چیزی فکر کنم.
میشه من الان سه تا کلمه بگم و از شما خواهش کنم اگر مقدور بود شما یه شعر بگید.
خواهش میکنم، من تلاش هم میکنم.
عشق، نگاه و امید،
ترکیبی که امید توش باشه
و عشق و نگاه.
مثلا به ذهنم میاد که نگاه عشق مرا گیج و بیقرار نکن، مرا چنین شب رفتن امیدوار نکن.
به به، عالی بود، عالی. میخواییم شما هم سه تا کلمه بگین من بگم. بله
بگم.
بله.
اتوبوس
چه سخته، عشق و امید و نگاه و همه شاعرانه بود.
آقا اینجا نگاه اینجا بود. محبت، آرزو،
سه تا شد. چرا داریم بازم ادامه داشتیم؟
اتوبوس هم هست
گفتین.
محبت، آرزو،
اتوبوس.
اتوبوس رو میخوایم واقعا استفاده کنیم؟
اتوبوس.
من میخواستم بگم اتوبوس جاده مثلا.
نه، اتوبوس، محبت، آرزو. میشه برام یه چای یا دمنوش بیارم برشرم؟
بله خواهش.
نمیشه؟
چرا چرا نمیشه.
اتوبوس، محبت، آرزو،
آرزو.
چشم. چای یا دمنوش؟
دمنوش اگه لطف کنید. مرسی.
آقای قیاسی قبول کنین سه تا کلمه سختی به من. آخه محبت و آرزو، این اتوبوس ناجور.
اول اتوبوس رو گفتم. آره خواستم راجع به اون در همون حیطه جاده بگم.
آره من خواستم همینجور برم عشق و عاشقی. این اتوبوس منو میبرد به فضای سفر.
من خیلی مشتاقم بشنوم چیکار کردی.
شعر چیز ماندگاره ها.
به
محبت آرزو کردم، بدی دیدم به جایش. سفرها رفتم تنها، اتوبوس کو کنارش.
چی بود بند اولش؟
محبت آرزو کردم، بدی دیدم به جایش. سفرها رفتم تنها، اتوبوس کو
کنارش. و نقدش کنین دیدی؟
نه دیگه، فقط فراموشش کنین، نقدش نکنین.
بسیار عالی.
من جسارت کردم، شوخی کردم و امیدوارم که این شوخی من خیلی
بسیار زیبا بود.
خیلی خیلی زیبا بود. قربون شما برم. بفرمایید که بدون موسیقی هم ما میتونیم ترانه داشته باشیم؟
اصلا یک این کلمه ترانه توی اون تعریفی که حالا نصف نیمه تمام هم بود در مورد تفاوت شعر و ترانه و که حالا نمیخواستیم خیلی بهش بپردازیم، این به ذهنم اومد که بگم بهتون الان اینجا میگم که واقعا بیمعنیه کلم چیزی به اسم ترانه، ماهیت ترانه بدون موسیقی. و یکی از اتفاقای بدی که در حق ترانه داره میشه اینه که چون داریم با چوب شعر کلاسیک نقدش میکنیم، داره بهش آسیب زده میشه. یعنی ترانه عروضش، ریتمش، تمام قافیه، شکل قافیهش که بیشتر شنیداریه، تمام معیارهای نقد ترانه و بررسی ترانه با شعر فرق میکنه و این به این دلیله که این باید با موسیقی باشه. یعنی اینا مکمل همدیگه هم. مثل این میمونه که مثلا تفاوتش رو اگه بخوام خدمتتون بگم، مثل فیلمنامه و داستان میمونه. فیلمنامه واقعا اگه تعریف نشه که اون تصویر تکمیلش کنه، شاید به خودی خودش کاملا یه چیز جدایه. شاید با این تعریف نزدیکتر باشه که بتونن اینو توضیح بدن.
یعنی میگین که ترانه رو به خودی خود اگر موسیقی وجود نداشته باشه نمیشه خوندش؟
یعنی بیان دکلمش کنن؟
نه، یعنی کتاب بشه.
آها، من خودم مشکلی که با چاپ کتاب داشتم، که دوتا کتاب هم چاپ کردم ولی خب سالهاست که این کار رو انجام ندادم، همین بود. حس میکردم ماهیت ترانه احتیاج به یک چیز ترکیبی داره از صدا و کلام. یعنی اگر داریم روی کاغذ میخونیم شناسنامه‌ای باشه برای وقتی که با موسیقی میشنویمش و اینا از هم تفکیک نشه. در واقع فکر میکنم ترانه به یک کتاب صوتی احتیاج داره. و
یعنی موافق نیستید که به صورت در واقع چاپی ترانه چاپ بشه؟
آره، من میگم اگر این که شما شنیده باشید و فرم موزیکالش تو ذهنتون باشه، حالا مکتوبشو نگاه بندازیم و باهاش اون خاطره موزیکال به ذهنتون متبادر شه، یادتون بیاد یا همچین چیزی با همچین موسیقی شنید، که این خیلی جذابه. ما خودمون کارهایی رو که میشنیم تو آلبوم، یه وقت کتابش میومد دوست داشتیم بریم اونو پیدا کنیم که بخونیم بگیم چه جالب، این همون بود. این یه چیزیه که شدنیه، ولی ترانه‌ای که هنوز منتشر نشده، این که شما رو کاغذ یه چیزی رو ارائه میدین، این ماهیتش با تعریف اصلی ترانه که یک کلامی برای موسیقی منافات داره. مگر اینکه
خیلی از اشعارم هست، اشعار شاعران بزرگ که بعداً خوانده شده و باز همون صلابت، یعنی اصلا آدم دوست داره اون شعرم بخونه، فارغ از اینکه با موسیقیش هم شنیدیم و خیلی خیلی دلانگیز بوده، ولی خود شعر هم جایگاه خودشو داره.
بله، اون شعر از ماهیت شعر یک آهنگساز اونو تبدیل کرده، تعریفشو به تعریف ترانه، یعنی اون شعر بوده، ولی وقتی که کلامی شده برای موسیقی، ماهیت ترانه پیدا کرده. حالا آیا این ماهیت زیباست به قول شما تو خیلی از آثار، و یا این که اصلا نه، چون به موسیقیش فکر نشده این اتفاق نیفتاده؟ خب این یه سواله. یه چیز دیگه هم این که بیشتر از اگه منظورتون کارهای کلاسیکی بود که اجرا شده، اینها خود غزل ماهیتش موسیقی بوده از گذشته، یعنی این با آواز خونده میشده، اصلا اصالت شعر فارسی به موسیقیش قبل از اینکه شعر به وجود داشته باشه ترانه وجود داشته، یعنی اولین شعرهای ما با موسیقیه. میخوام اینو بگم که شاید اون غزل یک جایی یکی به موسیقیش فکر کرده بوده و یکی بازبینی کرده اینو و با یک سری موسیقی تازه اینو ارائه داده، ولی کلا میشه یک متن روزنامه رو هم روش موسیقی ساخت و اون ماهیتش از متن روزنامه تبدیل میشه به یک ترانه. خوب و بدش رو قضاوت نمیکنم، میخوام بگم این تعریفی که از ترانه وجود داره و این با موسیقی کاملا.
شما گفتین هم به موسیقی ترانه ربط داره هم به صدا. آیا برای شما وقتی که قراره یک ترانه ای بگید، مهمه که توسط چه کسی اجرا میشه و این تأثیر میگذاره روی نحوه سرایش ترانه شما؟
بسیار زیاد. یعنی من وقتی که میدونم از دوستانی که باهاشون کار کردم، میدونم مثلا این کاریو آقای چاوشی قراره اجرا کنن یا یه کاریو آقای خواجه امیری، اصلا ادبیات، کاراکتر، نگاه.
از کارهای آقای چاوشی و خواجه امیری کدوماش کار شماست؟
خدمتتون عرض کنم، من با آقای چاوشی یه کاری به نام تفنگ سرپر دارم تو آلبوم پاروی بی قایق. با آقای خواجه امیری خب کارهای زیادی دارم، کار توی در واقع هم تو آلبوماشون کار داریم، کار گذشته ها رو داریم، کاری بود برای سریال 8 دقیقه انجام دادیم به نام با تو هم. و حالا میگم اینا همه عوامل و وظیفه هم معرفی کنم، اینقدر تعداد کارا زیاده که به اشاره میکنم.
داشتیم میفرمودیم ببخش من صرفتون پریدم.
نه بابا، خواهش میکنم.
گفتیم فرق میکنه اگه کار برای آقای چاوشی باشه.
بله بله، کاراکتر اون آدم. مثال زدم که به هر حال دوتا از دوستانی که موقعی نوشتم فکر کرده بودم جنس کلمات رو باید متفاوت انتخاب کنم، مثال زدم. و شما باید در نقش خواننده حل شی وقتی که ترانه سرایی، در موسیقی حل شی موازی و خودت رو از زبان یک کاراکتری که مردم باورش کردن قبلا، کلماتش رو شنیدن، در قالب اون آدم خودت هم رعایت کنی. و برای من خیلی مهمه، من حتما اول میگم چه کسی قراره اجرا کنه، یا وقتی کار ساخته میشه تصمیم میگیریم با توی اتاق فکر که این کار رو با چه صدایی میتونیم لذت بیشتری درست در میاد، کلمه ها ادا میشه.
اتاق فکر چه کسایی هستن؟
اتاق فکر حالا یه مجموعه ای من دارم که خودم در واقع کار موسیقی انجام میدم، دوستانی که توی این سالها با هم همکاری کردیم ثابت شدن، از دوستای آهنگساز، از میثم یوسفی، از آقای نصرتی، مرداد نصرتی، آقای افکاری، بچه‌هایی که همه تیمی که حالا اسم خیلی زیادن که از قلم میفته، ما چه به شکل تلفنی چه به شکل حضوری حتما راجع به کاری که اون تیم با هم انجام دادیم فکر میکنیم و تصمیم میگیریم که چه اتفاقی برای این کار بیفته بهترین اتفاق. شاید رقم نخوره، شاید باز اون کاراکتر خواننده خودش رو در قالب ما نبینه، در قالب اون ترک، ولی معمولا اینجوریه که کسی که کارو میخونه بسیار بسیار همینجوری که شما گفتین بسیار مهمه که چه کسی داره اجرا.
و ترانه لزوماً باید به زبان محاوره باشه؟
نه، این چیزیه که یک اشتباهیه که شاید اوایل من هم همونجوری که بهتون گفتم فکر میکردم چون محاورم حالا ترانه سرام، ولی زبان رو هم موسیقی انتخاب میکنه. من کاری بوده همین کار 8.5 دقیقه برای آقای خواجه امیری مرداد نصرتی عزیز ساخته بود ملودیشو، من هر چی رو این کار مینوشتم کار در نمیومد، هر چی دوباره مرورش میکردم حس میکردم یه چیزی کم داره. و چون داشتم محاوره روی یک شعری که احتیاج داشت، که من تو اون کار میگم بعدها گفتم که با تو هم ای رفت از دست، هر کجا باشم غمت هست، کاش روز رفتن تو گریه چشمم را نمیبست. داشتم همه رو محاوره میگفتم، بعد این کار در نمیومد. این این شکل از زبان معیار و احتیاج داشت اون که من گمش کرده بودم. اون لحظه‌ای که به این کشف رسیدم، کاری که دو سه روز ما درگیرش بودیم توی چند دقیقه همینجوری خود کار رفت و فاینال شد توی چند دقیقه و جزء کارایی شد که خودم شخصی بهش خیلی علاقه دارم و به خودم خیلی نزدیک شد. اینا باعث شد که در واقع زبان معیار انتخاب شه. اینو میخوام بگم که واقعا زبان فقط نیست، زبان محاوره تاثیر زیادی در ترانگی داره. اتفاق باید ترانه‌گونه باشه، کلمات باید موسیقیشون به شکلی باشه که در کنار هم قرار میگیرن به یه شکل دیگه جدا از تمام قالب‌های شعری باشه، همه اینها در کنار هم.
وقتی که یه جایی هستید و یه ترانه میشنوید که در واقع شعر اون مال شماست، چه حس و حالی دارید؟
واقعا این لذت در قدم اولی که این اتفاق برای من افتاد و اولین باری که شعر خودم رو جایی شنیدم که اصلا قابل وصف نیست. اولا اینکه من سالها توی مثلا جاهای شعر میخوندم که ترانه رو خیلی باور نمیکردم و اون کارها داشت شنیده میشد، از یه جایی که مثلا منو صدا هم نمیزدن خیلی کار بخونم، چند بار میگفتم اون کار تو که در واقع اونجا خونده شده. میخوام عکس العمل حتی دوستان شاعر تو اون سالها نسبت به این موضوع و اینکه واقعا اتفاق همینه. یعنی من دلم میخواد کلماتم بره توی خونه مردم، بره تو دل مردم، چون من اینا رو زندگی کردم. من با اینا مثل خودم رو میذارم جای اون شخصیت شعرم، باهاش پیش رفتم تا ببینم برایش چه اتفاقی میفته. اتفاق منو به وجد آورده و اگه شنیده نشه یه جوری رو دلم میمونه. وقتی میبینم شنیده شده و مردم قبول کردن، باور کردن کاراکتری که من ساختم و، خیلی برام لذت بخش.
یعنی در واقع به فهوا و مضمون و متن ترانه هاتون اعتقاد خودتون با وجود خودتون همیشه سازگار بوده؟
کیفیت منظورتونه؟
یعنی اون شعری که میگید از جانتون برمیخیزه، این نیست که حالا الان باید برای این تیتراژ چیزی بگید؟
نه، شده که از جان هم بر نخواسته. یعنی 90% که سعی میکنم اینجوری باشه، یه چیزی بوده که شاید از من دور بوده. آها. ولی من سعی کردم نزدیکترینم رو به اون بگم که یک مجموعه باید پشت این کار باشه. یعنی اون اتفاق قصه مهمه. مثلا من یه تصویری تو اون شعر داشتم، اینقدر دوستش داشتم که اصلا اساس کار من بوده، اگه اونو میگفتم یکم شاید قصه رو لو میدادم توی اون سریاله. مجبور شده اون حذف شه و من تو زمانی که داشتم دیگه همش ذهنم درگیر اون بنده بوده. اونی که نهایتاً اومده همه دوست داشتن، ولی من خودم دلم با اون بندی بوده که حذف شده. این اتفاقات تو روال کارم افتاده. بله.
به من بفهمید که چه جوری کتاب خون شدید، چه جور کتابایی میخوندید، سیر مطالعاتیتون چه جوری بوده؟
خدمتتون بگم که من قصه های عجیبی داره. اصلا اینکه کتاب که شکل کتاب خوندنم این بوده که پدرم خیلی نقشه پررنگی داشتن. یعنی من یک مبلغ زیادی میگرفتم شعر حفظ میکردم. یعنی پدرم اینقدر شعر دوست داشت و من اینقدر تنبل بودم تو کتاب خوندن و همچنان هم نسبت به اون اندازه‌ای که باید بخونم تنبلم.
پول میدادم میتونن شعر حفظ کنم.
آره، میگفتن شعر حفظ کن و با اخوان ثالث هم شروع کردن. من میرفتم میگشتم و
شعر کوچیک
آفرین اصلا شعری من از اون موقع حفظم و تو ذهنم مونده. اینقدر سعی کردم حفظ کنم اون 4 تا جمله رو که هنوزم که ادبیاتم رفتم فوق لیسانس و دکتر هنوز تو معنیش سردرگمم. و پدرم علاقمندم کردم به شعر و بیشتر تو حوزه شعر کتابخونی من شروع شد. کتابخونه خودشون توش قصه همه شکل از کتابی داشتن و من بیشتر به خاطر همون موضوع بیشتر به شعر روی آورده بودم. تو سفرها شوهرخاله‌ای دارم که خیلی کتاب خون بود، خیلی زیاد. من کتابای تو قفسه‌اش خوشم میومد از شعر و میدونستم روش حساسه که رو مهرم زده بود. هنوزم نمیدونه، الان شاید بفهمه. من کتابا رو برمی‌داشتم یواشکی، میدونستم بهم نمیدن. تو اون سن میآوردم، هنوز چند وقت پیش یکی دو تا شد جایی که قایم کرده بودم پیدا کردم و خیلی علاقه اینجوری به کتاب داشتم، خیلی زیاد. و این ادامه پیدا کرد که دیگه دانشگاه و اینها یه مقداری دور کرد منو از در واقع کتابایی که دوست داشتم. من مهندسی نساجی رفتم، چیزی که خیلی علاقم نبود، و برای تغییر رشته به ادبیات از اونجا یه نفسی کشیدم. یعنی اساتیدم اونایی بودن که دوست داشتم، کتابام از همون کتابای مطالعاتیم شد کتابای درسیم و این خیلی لذت بخش بود.
چقدر مهم آدم دنبال علاقش بره.
خیلی واقعا من اینو یه توضیح بدم مشخص میشه. اینکه من لیسانسم رو با یه معدل بسیار پایین توی 6-7 سال طول کشید، 3 سال و نیمش، و دوره ارشدم با یه معدل بسیار زیاد، پایان نامم نمره کامل دکتر سیروس شمیسا دکتر اسخر داد به استادای من بودن، مشاور و راهنمام بودن تو دوره ارشد و تو دوره دکترا. و این من اینا رو در کوتاه‌ترین زمان با بهترین نمره ها، با کم شاید 1/10 مطالعه‌ای که من تو دوره مهندسیم داشتم، واقعا جای من اونجا نبود، کلی از عمرم صرف اون شد. و حتی پایان نامه یکی از درسامو شعر دادم به استاد مهندسیم، دیگه خسته شدم، گفتم همه اینایی که از من می‌خواستی این یه شعر. و اونجا اینا یکم فهمیدن که از من باید منو بذارم من برم و یه ادامه دیگه ای داشته باشم. به این شکل بود.
ولی فقط شعر خوندید یا مثلا رمان؟
خیلی مختلف تو هر حوزه‌ای. به هر حال ما توی دوره ارشدمون ادبیات داستانی داشتیم، ادبیات معاصر داشتیم. حتی من برای دکترا سعی کردم ادبیات معاصر که تو اصفهان رشته اضافه شده بود، دکترای ادبیات معاصر قبول شم که نشدم، و همون تو دانشگاه خودم دکترام قبول شدم. توی همه حوزه ها
کاشان؟
بله کاشان. هم دوره لیسانس هم و فوق لیسانس. من جزء فکر کنم یه رکورد بتونم توی کتاب رکوردها ثبت کنم که من از سال 79 تا همین الان که به شما حرف میزنم دانشجوی یه دانشگاه هم. چجوری دوره اونقدر لیسانس هم طول کشید، فوق لیسانس هم با دکترام فاصله، دکترام و فاصله بین قبولیاش چند سال بوده، ولی مدام هنوز اونجا. و الان پایان نامم و فکرم دو ترم دیگه فرصت دارم که تحویل بدم و دیگه تمام شد.
بسیار هم عالی. من اگر اجازه بدین کتابایی که آوردیم معرفی بکنم. چرا قضیه قرار باشه یه شعر عاشقانه‌ای برای آدمی بنویسید، از شعرهای خودتون میدید یا از شعرهای شاعر دیگه ای بهش میدید؟
یعنی درخواستی بشه که من یه شعر عاشقانه
به کسی بدم؟ نه، قرار مثلا من میگم آقای قیاسی من یه شعر عاشقانه میخوام بدم به محبوبی،
به
عزیزی، به مادرم. شما از شعرهای عاشقانه خودتون پیشنهاد میکنید یا از
قطعا اگه خودم داشته باشم که حتما از شعرهای خودم در قدم اول. در قدم دوم می نویسم اصلا برای موضوع شعر.
خیلی خیلی
در قدم سوم اینه که اگر با اون کلمه یهویی یه شعری از دوستانم به یادم بیاد، این اتفاقم افتاده و میگم یه شعر داره فلانی و خیلی زیباست راجع به این موضوع.
خیلی ممنونم. از ترمه و تغزل، استاد حسین منزوی گزیده سرودها و نشر روزبهان.
بله.
توضیح اگر هست بفرمایید.
این که به هر حال محبوب ترین انسان در غزل برای شخص من و بسیاری از غزل سراها استاد منزوی هستن. و تصاویر ناب، کشف ها بکر، اصلا یک دنیای جوری شما رو غرق میکنن توی اون زبانی که گاهی میره به سمت کلاسیک، برمیگرده به سمت معاصر. کلمات امروزی توش میبینین، کلمات کلاسیکی که باهاشون خاطره ای دارین از غزل کهن توی غزل ها میبینین، و تعابیر نو اصلا دارین شما در لحظه زندگی میکنین غزل ها رو، و بسیار درخشانه برام.
خیلی ممنونم. من یک پسر بد بودم، شعرهای رسول یونان، چاپ هشتمشه و نشر افکار. بله بفرمایید.
فکر کنم یک کتاب دیگه هم از جناب یونان، اون دوتایی که پیدا کردم تو کتابام.
پایین آوردن پیانو از پله‌های یک هتل یخی، مجموعه شعر رسول یونان و نشر افکار. بله.
من خیلی جناب یونان خودشونو بهشون ارادت دارم و شعراشونو بسیار دوست دارم. یک درامی توی این شعرها حکم فرماست، یک شکلی از قصه گویی که شما توی چهار خط مقدمه، پایان بندی، زندگی، همه چی با خودش توی در واقع روایتاشون داره. خیلی دوست دارم، یعنی این کتاب من هر وقت که دلم میخواد یکم آرامش داشته باشم یکی از این کتابا رو شروع کنم، شعرهای مثلا از روشون شروع کنم بخوندم.
منم حقیقتش بسیار بسیار هم به خود آقای یونان هم به اشعارشون و همینجور که شما گفتید نه تنها قصه و تصویر داره، بلکه در این سادگی عمق عجیبی داره. یعنی خیلی خیلی ساده، خیلی خیلی عمیق و تاثیرگذار. یکیش اجازه میدین بخونم از پشت همین کتاب. ما احمقانه عاشق شدیم و صادقانه خیانت کردیم و این گونه شد که قصه ما بر سر زبان ها افتاد.
یه چی میخواد
بگه؟ عالی عالی.
نظیرم
قصه های مجید جناب هوشنگ مرادی کرمانی که ما این افتخار داشتیم که مهمان کتاب باز هم بودن.
این که به هر حال زندگی منی که کرمان تو محله هایی که تو این کتاب ازشون گفته میشه با همون شکل زندگی اینقدر نزدیکه، چون من کرمانی هم، کرمان بزرگ شدم، شهرستان راور بودم، که در واقع اون فضای کاملی که داره مجید تجربه میکنه رو جز هم سن من فکر میکنم، مال سال 58 شروع شده تو سال 60 هم سنیم دیگه، اینقدر این بومی بودنه رو با گوشت و خون و استخونم حس میکنم و بسیار
منم 6 سال از بهترین سالهای عمرم و کرمان زندگی کردم و کرمان دل عالم است دیگه. خیلی
ما اهل دلی.
بله
شما علات
ما اختیار داریم. مبانی ترانه سرایی سعید کریمی و از کتاب قصه‌های مجید که ناشرش انتشارات معینه و مبانی ترانه سرایی سعید کریمی ناشر فصل پنجم ناشر تخصصی شعر.
اینو برای این آوردم که سعید کریمی واقعا یکی از بچه‌هایی که به شکل عجیبی تحقیق جامع و کاملی در حوزه ترانه داره، چند کتاب چاپ کرده، جریان شناسی ترانه رو در واقع انجام داده. این مبانی ترانه سرایی بسیار برای اون دوستانی که از من گاهی میپرسن که ترانه چیه، ما میخوایم شروع کنیم، از کجا شروع کنیم، این بسیار بهشون کمک میکنه. مبانی ترانه سرایی جز به جز از گذشته تا به امروز میفهمی با چی روبروی وقتی کلمه ترانه رو میشنوی.
خب این کتابو من چند بار خوندمش آقای قیاسی.
به به بابا اینا
جزء کتابایی که زیاد خوندم به دقت.
خیلی
تمامی آنچه که مردان درباره زنان میدانند اثر عبدالاسمیت، مترجم جناب محمد صالح علا.
به به اینم به هر حال اون خودش، حالا وقتی که توضیحش بدیم بیشتر و احتمالاً بیننده هاتون باهاش آشنا هستن، ولی حالا توضیح کاملی راجع بهش بدیم، من میگم چرا من این کتابو دوست دارم.
این کتاب همونجوری که میبینید نوشته ای نداره داخلش، برای همین هم هست که من چند بار خوندم چون هیچی داخلش نوشته نشده.
واقعا این یه خلقه، یه پرفورمنسه، یه شعر کوتاهه. خود همین که شما با یه جمله‌ای روبرو میشین و واردش میشین و شعر رو زندگی میکنین تو یک ایده بزرگی که جناب صالح علا داشتن.
بله آقای صالح علا ترجمه کردن البته.
بله حالا شنیدم که کلیتش هم با خودشون.
واقعا یه ایده خیلی بکر و نوآورانه ای بوده. کتاب یوز پلنگانی که با من دویدن، مرحوم بیژن نجدی عزیز، انتشارات مرکز.
من عاشقانه این کتابو دوست دارم، یعنی اینقدر قصه ها منو با خودش میبره. من اصلا قصه های اینو که شروع کرده بودم نمیتونستم برم قصه بعدی، اصلا میخواستم بمونم تو همون قصه و میرفتم بعدی غافلگیر میشدم از قصه قبل. من به همه دوستانی که میپرسن چه کتابی بخونیم، یکم ترانمون متفاوت شه، چون این واقعا شعر قصه است، یعنی جمله ها همه شاعرانه، اصلا صنایع ادبی توش بسیار درخشان،
واقعا شاعرانگی توش موج میزنه. جریان شناسی موسیقی مردم پسند ایران سعید کریمی و نشر ماهریس.
بله این همون دوست عزیزمون سعید کریمی هستن که گفتم بسیار در حوزه ترانه فعالیت های خوبی دارن. این کتاب هم بسیار بسیار جامع پرداخته از 1284 اگه اشتباه نکنم به ترانه های مردم پسند و خیلی تحلیل زیبایی داره، تمام آدم ها رو پیدا کرده، دونه دونه مربوط به هر چیزو پیدا کرده و باهاشون صحبت کرده. بسیار کتاب نفیسیه.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم. کتاب آخر رباعیات خیام و دو بیتی های بابا طاهر و انتشارات اروند.
آره، حالا من اینو همینجوری تو قفسم پیدا کردم، بیشتر نیتم روی این بود که توضیحی بدم وقتی با کلمه ترانه روبرو بشین دو بیتی رو یا رباعی رو در گذشته ترانه میگفتن. من اینو به این دلیل آوردم که خودم وقتی میرفتم سرچ کنم برای مقالام، هر جا ترانه ای میزدم میرفتم تو دو بیتی، تو رباعی که اسم این اینجوری بوده و خیلی کم ترانه ای که با موسیقی همراه بشه بهش میرسیدم. اینو به خاطر این آوردم، جدا از این که رباعیات خیام فوق العاده درخشانه.
خیلی خیلی متشکرم جناب قیاسی. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم، خواهش میکنم یکی از این سردیس ها رو به رسم یادگار از ما قبول کنید. بله بفرمایید، منم خدمتتون هستم. بفرمایید.
دیگه قطعا جناب منزوی.
بله، دلیلش هم که معلومه با توضیحاتی. ما این رو ضد عفونی کردیم. این سردیس خدمت شما باشه، رو دوباره هم برور دارین. بله بله، اجازه میدین من یه عکس بگیرم به یادگار. بله، سه دو یک. جناب قیاسی، ما آرزومون در برنامه کتاب باز اینه که مردم بیشتر کتاب بخونن و بیشتر با هم حرف بزنن. امیدوارم این اتفاق بیفته.
بله قطعا، اتفاق بسیار بسیار خجسته ایه که باید بیفته.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. خیلی متشکرم که این لطف رو به ما کردید و توضیحاتی که دادید عالی بود. خیلی از شما
لطف
داریم.
برای من افتخار بود که تو این برنامه واقعا برنامه درجه یک شرکت کنم.
شما برام خیلی ممنون.
شما سلامت باشید.